بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استادی هستم پناه. چهارشنبه هشتم دی ماه، جلسه 41.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ودر مقدمة الميزان به مقام ششم رسیده بودیم که در باب روش فلسفی در تفسیر قرآن که از سوی فیلسوفان انجام شده نقدی داشتن، مطالب رو عرض کردیم اونچه که باید میگفتیم. تقریبا الان باید یه جنبندی بکنیم و این متن رو یه مقدار بخونیم با دقت و دیگه تقریبا این بحث به پایان میرسه و باید حالا برسیم بحثای دیگر در همین زمینه. حالا برای اونچه که علامه طباطبایی فرمودن، عرض کردیم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اینجا که می‌فرماد ما نباید روش فیلسوفان رو پی بگیریم به این معنا که اونچرا که به عنوان دستاوردهای فلسفی است ولو با هزار مقدمه، این نباید بیاد سر سفره قرآن تبدیل بشه به فهم قرآن از طریق او، به این معنا که این بشه قرینه لبی، این بشه به عنوان اون قرینه‌ای که به وسیله او بیایم اصلا آیات رو اگر ظهوری داره ازش دست بکشیم، چون این چیزی راه درستی نیست. مطالبی رو علامه گفتند، ما توضیح دادیم که اساسا علامه طباطبایی مد نظرش چیه، تا به اینجا رسیدیم که آنچه علامه طباطبایی نفی کردن آن دستاوردهای فلسفی است که با مقدمات فراوان به دست میاد که به عنوان نظری حساب میشه، ولی معناش این نیست که عقل بدیهی، عقل ضروری، عقل صریح، عقل قطعی در کار مفسر حاضر نشه. یعنی همون لحظه ای که داره آیه رو بررسی میکنه، عقل قطعی به عنوان قرینه لبی حاضره. این رو علامه طباطبایی نفی نمیکنه و بلکه روششون اینه. ما توضیح دادیم بیانیشون رو. ایشون همین معنا رو که حالا گفتیم چند بارم از متنای علامه خوندیم، خود ایشون در صفحه 12 همین کتاب المیزان جلد اول آوردن، بعد از اینکه تفسیر قرآن به قرآن رو توضیح دادن، چون در پایان صریحا این رو اعلام میکنه که من راه تفسیر به قرآن به قرآن دارم، شواهد رو بردن از آیات و از روایات، این طریق رو گفتن. و بعد فرمود سنزع ما تیسر لنا به عون الله سبحانه من الکلام علی هذه الطریقه. پس ما چیکار میکنیم؟ به این سبک تفسیر قرآن به قرآن عمل میکنم. فی البحث عن الآیات الشریفه فی ضمن بیاناته وقد اجتنبنا فیها ان نرکن الى حجت نظریت فلسفیه. ما به اجتناب میکنیم که رکوم کنیم به یک حجت نظری فلسفی. تعبیر نظری که آورده نظر داره به اون مقدمات فراوانی که میکنه. حجت نظری فلسفی من رکون نمی کنم. مثلا فیلسوفی با هزار مقدمه، با صد مقدمه به یه نتیجه میرسه، اون نتیجه رو من بیارم سر سفره قرآن بگونه که قرآن اگر خلاف این از ظاهرش برمیاد من این ظاهر رو دست بزنم تعویلش کنم. چنین چیزی درست نیست. میگه من رکون نمی کنم، اجتناب می کنم از اینکه رکون کنم به حجت نظری فلسفی او الى فرضیت علمیه او الى مکاشفت عرفانی. یادتون باشه بعدها که رسیدیم باز این متن اشاره. بعد خب جناب علامه شما اینو میفرمایید، یعنی هیچ از کار فلسفه و عقل استفاده نمو، عقل بدیهی تو کارتون نیست. و احتر از نافیها ان نزع الا نکته ادبیه، ما تو اینجا هیچ کاری نمیکنیم جز نکته ادبی که یحتاج الیها فهم الاسلوب العربی، اونجایی که اسلوب عربی فهمش نیاز به نکته ادبی داره نکته ادبی رو میگیم. چرا او الا نکتتن ادبیه او مقدمتن بدیهیتن او عملیتن لا یختلف فیها الافهام. اینجا تصریح کرده ما اعتراض میکنیم از این امور مگر جایی که احتیاج داریم به فهم اسلوب عربی، اونجا چی کار میکنیم؟ اونجا میایم از نکته ادبی مربوط به او استفاده میکنیم و بحث میکنیم. یا اونجایی که احتیاج داریم به مقدمه بدیهی، تعبیر اونه مقدمه بدیهی یا عملی، تعبیر میکنه عملیه یعنی مقدمه بدیهی به استاد از ساحت نظر یا علم، علم نظری فلسفه، یا عملی حکمت عملی او عملیه لا یختلف فیها الافهام. یعنی من از مقدمه بدیهی اعتراض نمیکنم در کار تفسیر، بلکه در پایه کار تفسیر حاضره. چرا؟ چون حالا چراش رو حالا من بخونم چرا نه که افهام درش اختلاف ندارم، توضیح دادیم تو بیان علامه چون قرار است که متن دینی ناظر به واقع باشه، وقتی ناظر به واقع هست معنا نداره، امر واقعی یقینی 100% که میدونی مطابق واقع است مخالف او باشه، توضیح دادیم و متن رو خوندیم اون از این جهت. ولی در مورد حکمت عملی تبیین ویژه‌ای داره علامه، ولی به هر ترتیب به اینجا میرسه که حکمت عملی هم بدیهیاتش مثل تکلیف ملایطاق قبیحه، چون این مواردی هم باز همینجور اون رو بیشتر تو فضای نظری توضیح دادم، تو فضای عملی خردریزهایی داره تو بحثای علامه که حالا باید در جای خودش بخونه. ولی اجالتا حرف علامه خیلی واضحه، یعنی من میگه از مقدمه بدیهی استفاده میکنم، از به اصطلاح مقدمه بدیهی چه در فضای حکمت عملی چه در فضای حکمت نظری هر دو استفاده میکنم، اونا با برجاست، این پایه کار. خب این رو الان تصریح ایشون رو که داریم تقریبا برای ما بهتر، گرچه ما قبلا که اون متنایی گفتیم توش تصریح بود، اما اینجا دیگه همین اول پایه کار خودش رو مطرح کرده و توضیح داده و من به نظرم میتونه کافی باشه. فقط باید توجه کرد باز افزونه بر این همون چیزی بود که در جلسه قبل گفتیم، علامه طباطبایی در جمع آیات در به اصطلاح فهم برهانهای قرآن، در لوازم بیان برآمده از خود آیات باز از عقل استفاده میکنه، یعنی عقل اونجا هم حاضره، دقت میکنید؟ اینو تأکید میکنم چون در کار الان نشون دادم، آدرس هم دادم، صفحه هم دادم، الان رجوع میکنید خودتون دیگه. و من به نظر اگه کسی بیاد یک پایان نامه، حالا پایان نامه که الان تقریبا از این پایان نامه های حوزه‌ای کمی حذر دارم، چون اسمش رو تا میارید یعنی طلبه با 3 سال وقتشو بگیره از درس بزنه، درس بذاره کنار بشینه پایان نامه بنویسه، آخرش هم نه درسشو درست کنه نه پایان نامه درست حسابی داره، یه کار یه مقاله یه پایان نامه هر عنوانی بدید به معنای حقیقیش، یعنی اصلا کاری ببینید کاری داره طلبگیشو میخونه خوب، کنارش هم یه کار جدی کنه که در المیزان انواع عقلی که به کار رفته و مجاز هست چیست، بررسی عالمانه، یعنی تمام آیات رو کنار هم بچینه، حتی اونجایی که اسم نمیبره علامه از عنوان عقل و استدلال عقلی یا برهان یا هرچه تعبیری نداره، ولی سبک و سیاق رو هر کی میبینه میبینه کار عقلی انجام داده علامه. تمام اون کارهای عقلی اگه احساب بشه خیلی میتونه مفید باشه. حالا ما شاید خودمون بحثی که داریم عرض میکنیم اون چیزایی که معمولا کار فلسفی حاضر میشه، کار عقل و در کار قرآنی هم حاضر میشه، توضیح میدیم از بکنیم. ولی به هر ترتیب خواستم اینو بگم، اینجوری نیست که بخوایم بگیم مثلا علامه بعد به این بدیهی اکتفا کرده، کنار اون خیلی چیزای دیگر رو هم فرموده و کارهای عقلی کرده و کارهای عقلی مجاز، و بعد اینو توضیح داد و تبیین کرد. همانی که خود علامه طباطبایی اولش گفته متون دینی بعد از این که حجیت اولم و به ذاتش مال قرآنه، بعد از اون میرسه به رسول الله و اهل بیت به حسب آنچه که در قرآن گذشت، این دو منبع اصلی دینی خود گفتند عقل به عنوان حجته. اونجا هم با توضیح داد علامه از عقل نظری استفاده نمیکنه با صد مقدمه، آنجا داره از عقل بیان استفاده میکنه، لازم بیان عقل، اون هم با توضیح داد. یعنی خواستم بگم این عقل بدیهی که اول گفته میشه چیزیست، ولی لوازم مثلا متن دینی دیگه قرار نیست از عقل گرد، میگه چون این متن دینی لازمش چنین است، ولی عقل بیان، عقل بیان، عقل سریه، دقت میکنه عقل سریه رو خود متن دینی اجازه ده و عنوان یک پایه فهم متن دینی با اون توضیحی که الان. خب این تمام شد، من یه جنبندی فقط بکنم این بحث رو و بعد برسم این متن علامه رو بخونم و این پایان بحث تو اینجا باشه. از بیانی که الان گفته شد تا این رو کسی میبینه، من بعضی رو دیدم تا این متن علامه رو میبینه از این حرفا میگم ببینید با فلسفه بیمهری میکنه، مثلا خودشون خودش فیلسوفه و فلسفه اصلا قبول نداره، میبینید تو کار ببینید اینجوری نیست اصلاً. من متن علامه رو خوندم براتون، خلاصه حرف علامه این بود اصلا قرآن تشویق به علم میکنه، تشویق به فلسفه میکنه. من آوردم قرآن در اسلام میشه رو خوندم براتون، مثلا در صفحه 156 به 157 نگاه کنید قرآن در اسلام، قبلا آوردم خوندم این رو دیگه، الان وقتش نیست باز دوباره تکرار کنم. علامه حرفش این نبود که اون قرآن و روایات فلسفه رو ترویج نمیکنه، کار فلسفی رو ترویج میکنه. و بعد تعبیرشون در مورد اون علی و فلسفه الهی چی بود؟ جفاست که بگید به اصطلاح دین غیر از فلسفه الهی است و میخواد مغایر با او حرف بزن. تو آوردم بحثاش کندیم از الان تشویق میکنه، ولی یک مسئله هست که در اینجا ما باید توجه کنیم. بحث ما الان تفسیر قرآنه، یعنی آیات چه میفرماید، از آیات چه به دست میاد. ببینید بحث سر تفسیر قرآن، در بحث تفسیر قرآن الله میگه نباید نظریات بیاد، حجت نظریه بیاد تو کار فلسفه، این الان در کار تفسیر. چرا؟ چون این درش خطا راه داره، چون درش خطا راه داره، امکان خطا هست. ولی آنی که دین گفته قرآن گفته بدون خطاست، توضیح دادم این متن رو بردم. یعنی الله بحثش در مقام تفسیر قرآن اینه که نباید او بیاید قرینه لبیش از ظهور قرآن را دست بزند، این الان محل بحث ماست. نه یعنی تفسیر کار فلسفی غلطه. حالا ما بعدا عرض میکنم تفسیر فلسفی چه فواید داره، عرض میکنم الان وقتش نیست، الان من میخوام فقط اول اینو درستش کنم بحث علامه دوام بشه. واضح دارم چه از میکنم بیان علامه چیه؟ بیان علامه که در تفسیر قرآن نباید مباحث و دستاوردهای فلسفی بیاید بشود به عنوان قرینه لبی به گونه ای که ظهور قرآن دست بزنه، اینو داریم الان بحث میکنیم. محل بحث ما اینه، نه یعنی کار فلسفی غلطه و قرآن اصلا تشویق کرده به کار فلسفی، دین تشویق کرده به کار فلسفی و فلسفه هم به تعبیر ایشون اتفاقا خیلی تونسته در این زمینه خوب کار کنه. اینا همه رو خوندیم، متن رو خوندم من، نه یعنی کم خونده باشم، متنای علامه رو خونده. پس تأکید ما سر بحث تفسیر و روش فهم قرآن هست که اینجا علامه میگه چون این کاری رو اگر بکنید یک نوع تحمیل بر قرآنه، تطبیقه و این به معنای تفسیر نیست. این حرف اصلی اینه و واقعا اینه. ما در مرحله‌ای که میرسیم به قرآن، قرآن رو یک کتاب به اصطلاح بی خطا میدونیم، طبیعی این حرف رو میزنیم به بازه. خب این بیان علامه، خلاصه حرف به لحاظ کار فلسفی، اون کار فلسفی نباید در تفسیر حاضر شود، ولی نه اینکه تفسیر غلط است، نه اینکه فلسفه غلط است. خب گفتیم تمام شد. حالا من فقط باید این متن رو دوباره، چون اول که با سرعت میخوندیم فضا رو روشن کنیم اینا، الان باید با حوصله بخونیم به این معنا که تک تک اینها مشخص بشه چی کار کرده علامه، چی اشاره داره. خب بعضی شکل توضیح دادم قبلا که دیگه باز بر نمیگردم. و اما الفلاسفه فقط ارز لهم ما ارز للمتکلم من المفسرین، بر اونها همون ایرادی وارد میشه که بر متکلمان از مفسرین وارد میشه. خب اون چیه ایراد؟ من الوقوفی ورطه تطبیق و تعویل الآیات، که در ورطه تطبیق و تعویل آیات که گفتیم کنار این ادبیات تطبیق و تعویل، لفظ تحمیل رو هم علامه به کار برده. صفحه 8 سطر 20 و انت به تأمل فی جمیع هذه المسالک المنقوله و ترسیل تجد ان الجمیع مشترکتان فی نقص و بئس النقص و هو تحمیل. و عنوان تحمیل هم دو، تحمیل تطبیق و تأویل. تأویل هم یعنی خلاف ظاهر، یعنی ظاهر قرآن رو دست دادن. خب یه درست مثل متکلمان فلاسفه هم افتادن در تطبیق و تأویل آیات مخالف المخالفه به ظاهر حال المسلمات، که ظاهر این آیات مخالف با مسلماتی است که در فی فنون الفلسفه، فلسفه اینجا معنی عام گرفته، حتی فلسفه معنای خاصی که ما معمولا الان فلسفه میشناسیم نیست، تمام اون چیزی که در ریاضیات، طبیعیات و الهیات و حکمت عملی، کل اون چیزی که فلسفه معنای عام قدیم که شامل حکمت عملی و نظری، حکمت نظری هم شامل طبیعیات و ریاضیات و الهیات میشد همه. اولا الان داریم بس الان میگم چطور به ظاهرها للمسلمات فی فنون الفلسفه بالمعنى العام، عن الریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت العملی. حکمت عملی یکی، اون سه تا حکمت نظری مجموعاً دو بخش میشه، اون که حالا الان چهار تایی که اسم برده یه تمام اینا رو تطبیق میکنه. حالا در ریاضیات بعضی از بحثا، نه همیه، مثلا تو بحث‌های ریاضیات، بحث افلاک، بعضی از مباحث ریاضی داشتیم، اونها دقیقاً آوردن تطبیق کردن. ما یکی از مسلمات واقعی قطعی داریم توی هیئت و نجوم، اونها اصلا مشکلی نداره. بحث دیگر افکاری که توش هست، تمام اونها رو آوردن سر سفره قرآن و از قرآن این رو فهمیدن، کمی سخت، اونها رو داریم بیاسیم. و الا در جای خودش این نجوم خیلی خدمت می‌کنه برای فهم قرآن. اونها رو علامه هم این کار نمیکنه، وقتش هم شده از اونها استفاده میکنه بعضی. ولی بعد دسته ای از مسائل داره به عنوان نظری که مسلمات در طبیعی در ریاضیات هست ولی چندان هم درست نیست. خب و طبیعیات، طبیعیاتی که شون مثال میزنه مثل آنچه که در باب عناصر اربعه گفتن، این عناصر اربعه رو گویا تو متن دینی تطبیق میکنن. خب اینها چندون نمیتونه راضی کننده باشه. این عناصر اربعه استدلال و برهانش هم آدم وقتی نگاه میکنه، وقتی بهش میرسن، این سبکی که بهش دست پیدا میکنه، آدم توجه میکنه توش نمیشه اینا رو تثبیت کرد. بعد میان سر سفره قرآن قرار میدن و قرآن رو اصلا با این معنا میکنن و این خیلی سخت. مثلا کان عرش و علل ما قرآنی، حالا یا خود کلا ما در قرآن آیا به همون معنایی است که در آنجا آمده؟ و عرض وقتی آمده همون معنایی است که آنجا آمده؟ دقت میکنید یا باید بحث بشه در جای خودش. اون اصطلاح طبیعی است، در جای خودش بحث میکنن، برای خودش روندی داره، تثبیتش میکنن، نفیش میکنن، اثباتش میکنن، اون یه رای دیگه. ولی اینی که در قرآن آمده با تک تک اینها حسابش جدا بشه، تک تک باید بررسی جداگانه بشه، زود با استعجال هر چیزی که اونجا دریافتیم نباید بیاریم سر سفره قرآن. با اون بحث های مفصلی در طبیعیات که گفته بشه، همه اونها رو میارن سر سفره قرآن قرار میده. خب اینا نمیشه این شکلی ها. در بحث الهیات که حالا خودش علامه توضیح داده، الهیات رو بیشتر توضیح داده، من عرض میکنم و حکمت عملی، حکمت عملی هم چیزهایی که بهش میرسن که به عنوان نتایج، مثلا شما توی دستگاه فلسفی ارسطو صحبت از به اصطلاح شهوت و به اصطلاح غضب و اینهاست و کنارش هم اون سه بخش میکنن، در نهایت جمع میکنن تو عدالت، حکمت، عفت و دیگه بله شجاعت اگه اشتباه نکنم، این چهارتا در جمع میکنن و توضیح میدن. خب یک دستگاه اخلاقی است، اما تمام این دستگاه اخلاقی باید بیاد سر سفره قرآن برمیشه که معنا بشه؟ کی گفته؟ و همینجور تو الهیات که حالا خودش میگه و خاصتا المشا، این تعبیر مشا این واقعیتی است از نظر بستر تاریخی که ما تو بحث های فلسفی اینو توضیح دادیم. ببینید اولین تلاش هایی که انجام شد برای اینکه بتونن آنچه که از فلسفه از بیرون سنت اسلامی آمد در درون، چه از یونان، چه از ایران، چه از هر جای دیگه، چون بخشایی هست از هند چیزای دیگه آمد در فلسفه که آمد، اینها فیلسوفان مسلمان ما شروع به کار کردن، عمده اونی که ما الان میشناسیم که آغاز کننده فلسفه مشا هستند و با یک حرکت رو به جلوی داشتند و شد عمدتا اونایی که ما میشناسیم فارابی است، بوعلی است و پیروان عمدتا میشناسیم به اسم مشا. اینها چه کردند؟ ما تو بحثای حکمت متعالیه که داشتیم اونجا تحقق فلسفه است اونجا توضیح دادیم اولین تلاش ها برای اینکه بتونن به سمت معارف دینی بیان، حقایق دینی رو حل کنن، اولین تلاش هاست. در عینی که داره کار فلسفی میکنه، در عینی که سر اون سفره نشسته داره چون این کار رو هم انجام میده، طبیعی است اولین حرکت ها حالا خیلی حل کنه، بعضی از نکته ها رو حل کنه، تمامش که حل نمیکنه، خیلی میمونیم وسط. یعنی اینجوری نیست، یعنی ما الان نگاه میکنیم درصد تطبیق معارف دینی با اون چه که صدرا گفته و اون چه که بوعلی گفته خیلی فرق داره. خب طبیعیه این، ولی یکی ایشون میگه خواستتا مشاهی خواستم این نگه، چون اینها تازه آغاز کرده. وقتی آغاز شد بعضی از چیزا واقعا درست در آمد و خوب در آمد و اندکی حداقل حل شد. مثلا توی متون دینی صحبت از علم الهی شد، علم الهی پیش از ایجاد شد. خب اینا تلاشی کردن علم الهی بیش از ایجاد درست کردن، آیا این علم الهی خوب درست کردن الان کار نداریم؟ اصل این که به علم الهی برداختن و علم الهی بیش از ایجاد، هرچند رگه های ما تو قبل از به اصطلاح سنت اسلامی تو آنچه که از متون یونان به دست ما رسید میشد فی الجمله بحث علم الهی هم فی الجمله یاد، ولی این بسته که مشا داده اختصاص به خودش داده این کار رو کرد. پس ببینید، یعنی اینجوری نیست که هیچ نکرده باشه، من بعدن هم میگم علامه چی گفتن حتی توضیحم، ولی خب به هر ترتیب بحث علم میخواد حل کنه، اما قرار نیست همه بحث علم خوب حل کرده باشه، میخواد بحث ایجاد رو حل کنه و بحث خلقت رو حل کنه. خب خیلی تلاش میکنه، اما لزوما به این معنی نیست که خوب بتونه همه بحث‌های خلقت و ایجاد رو درست حل کنه. مثلا لزومی نداره که از مشا توقع داشته باشیم با اون وجود مثلا فقری برسه که تو مزامین دینی میشه پیداش کرد، مثلا در توحید به جایی برسه که بشه توحید قرآنی نابه که ما داریم، این رو ما توقع نداریم، ولی در جای خودش داره کار میرسه. مثلا معاد رو اثبات کرد فی الجمله، تونست معاد رو درست کنه. مثلا نگاه کنید از فارابی تا بوعلی خیلی تغییر کرد، حتی تو بحث معاد یعنی غنی‌تر شد، نزدیکتر شد من. ولی میدونید تا تلاش شروع میشه، تلاش اولیه قرار نیست همش نزدیک باشه، ولی قرار اندکی نزدیک بشه. خب اندک نزدیکی معناش اینه که یه مقدار هم دور هم هست دیگه، اینکه شما میگه خواستم مشاهیم به این اشاره داره، دقت میکنه. بذاری من مثالی از کنم. الان ما این فلسفه سیاسی که الان مطرح میشه، اخیرا مطرح شده بسیار، ما الان بخواییم طرح فلسفه سیاسی داریم. ببینید یه اندیشه فقهی سیاسی داریم، یک چیز بسیار اندیشه فلسفی سیاسی که وقتی مطرح میشه، یعنی باید پایه‌های فلسفی براش درست کنید. خب شما شروع میکنید بکن، الان نگاه کنید بعضی ها شروع کردن، زحمت کشیدن، ولی عملا میبینید خیلی خوب یه مقدار داره نزدیک میشه به سنت ما، یه مقدار داره نزدیک میشه، ولی لزوما تمامش نیست. حالا فارابی الان شما نگاه کنید، شاید از همه این آقایونی که اخیراً دارن کار میکنن جلوتر، واضح است فارابی در جای خودش این کاری، ولی میگم این چیزی که الان داره انجام میشه اینجا با این نتایجی که امروزه وجود داره، داره دست و پنجه نرم میکنه نزدیک کنه. خب نزدیک میکنه، اما نزدیک کردن به معنی نیست که شده اونچه که متن دینی میگوید. چقدر باید تلاش کرد؟ باید انقدر تلاش افزوده بشه، زیاد بشه، زیاد بشه، زیاد بشه، یه جایی که احساس کنیم نه حالا دیگه خیلی نزدیک شده، بلکه شده اصلا متن دینی، بلکه مضمون متن دینی اصلا عین اونچه که در متن دینی اصلا تصویر عقلی شده مثلا، واضح استن چرا؟ این برای خودش یک راه داره. حالا ما خیلی از این رشته هایی که الان جدیدن آمده به بازار همش همین جوریه، یعنی ما الان علوم انسانی، این علوم انسانی که خیلی هستن دیگه، نگاه کنید اکثرشون اکثر موارد که اومدن الان خیلی احساس تباعد میکنه، اصلا فاصله خیلی زیاده، احساس میکنه که گویا اصلا دارن بنیاد رو میکنن. ما بعضی جا اینجوری احساس میکنیم، میبینیم میگیم این که دیگه، حالا یکی از این طلبه هامون دیگه چه عرض کنن از این حرفا که خونده بود، یه حرفایی میزد وقتی زبون باز میکرد، میگفت مگه تو آیه نخوندی، تو روایت نخوندی، تو قرآن نخوندی، تو مگه نمیدونی تو چه اینجوری حرف میزنی؟ هست حرف زدن هاشو، یعنی این همون حرفا. خب اون تحلیلا میشینه و تمام بنیادها رو میکنه، بنده خیلی دیدم، حالا دیدم اساتید بزرگوار دانشگاه مذهبی حزب اللهی، ولی اندیشش اندیشه ما نیست که، اندیشه قرآنی نیست که. ولی الان واقعا و بعد ایشون هم میخواد مدافع به اصطلاح این باشه که بالاخره یه بحثای دینی را بیفته، ولی خب عملا میبینید اینجوری، خب شروع که میکنن زحمت کسی میکشه، به ویژه فرهیختگانی که توی یک سنت معنوی عقلی در فضای دینی پرورش پیدا میکنن، خب خیلی چیزای قوی تری میشن، ولی با این حال باید چیکار کنن؟ تلاش کنن تا به اونجا برسن، یه زحمتی بکشن تا اون رو برسن. خب اون مقداری که زحمت میکشن هر چقدر نزدیک شدن بسیار خوب، ولی یه مقدار دوری هم هست. تو مشا این زیاده، الان ما میگیم زیاده، من اگه میگم تو عصر خودش حرکت بسیار عالی است، یعنی الان من نسبت به اینایی که جدیدن شروع کردن توی بحث‌های علوم انسانی جدید شروع میکنم، من احساس کنم مشا خیلی جلوتره، یعنی مشا در جای خودش مثل بوعلی که آمد، من مثل فارابی خیلی جلوتره، یعنی اون موقعی که خواست عزم بر این کرد که اندیشه‌های دینیه حقیقی که تو واقعیت هستی قبول داره وجود داره، ولی از یک طرف هنوز پایه‌های فلسفیشو فراهم نکرده، شروع میکنه به کار، اونا خیلی قوی‌تر کار کرده. ولی در این حال الان ما نگاه میکنیم خیلی دوره، که ما میخوام موارد یک به یک بشمریم چون متن علامه داره. حالا که گفته خاصتا مشائین، اینه حرفشون، اینه مشائین بیشتر دورن، او خودش خب عالم در کار فلسفه است دیگه، میدونه مشایی نسبت به متن دینی خیلی دورترن، ولی وقتی به سرجام میرسیم بهتر میشه. ولی باز هم دقت کنید، آنچرا صدرا گفت به عنوان یک آموزه بهش رسیدید، دستاوردهایشون معیار کار ما نیست، مگر اینکه تطبیق متن دینی بشه در کار تفسیر. دقت کنید، به تعبیر علامه همونی که تو قرآن در اسلام گفت، آن مقداری که صفحه 88، آن مقداری که قبلا گفتم اینو صفحه 88، اون مقداری که اینها با روش قرآن به قرآن سازگار ما میپذیره، یعنی به تعبیر مستقلن از آیات به دست آوردیم، بعد دیدیم مثلا صدرا میگه اشکال نه، که الان نگاه که میکنن خیلی ها میگن درصد سازگاری صدرا خیلی بالاست نسبت به دیگران، بلکه به من بگید میگم ایشون بیش از این مرحله هست، ایشون درست مثل شأن علامه طباطبایی در تفسیر قرآن داره عمل میکنه، همینجوری که این سبک عمل میکنه، ولی یه کار میکنه کنار این، یه کار فلسفی عمیق هم میکنه، من انشالله توضیح میدم، میام جلوتر توضیح میدم. صدرا اینجوره، در عین اینکه باز هر بحث ایشون باید همین روال، یعنی باید ببینیم آیا آیاتی و روایاتی همراهی میکند، بپذیریم به لحاظ متن دینی، به لحاظ تفسیر قرآن به قرآن، تفسیری که باید کرد. خب جناب ایشون میفهم و خاصتا المشائین و قد تولو الآیات الوارده فی حقائق ماورای طبیعت. حقائق ماورای طبیعت خیلی زیاده که مشا وقتی پرداخته دیگه نتونست آنچنان الفاظش بر بیاد. بذار من یکی یکی بگم. اصل همه اینها توحید قرآنی، اون واحد قهار تو فضای مشا حل نشد، در عین اینکه اگه برام بگید نسبت به خیلی ها این توحید حل شده است، خیلی کار کرده و همین باعث شده در رفته تو سنت مسیحی، مسیحیان هم از حرف بوعلی استفاده کردن و کلا فضای عقلی خودشون با بوعلی بسته، یعنی اینقدر اهمیت داره کارشون. رجوع کنید به کتاب ها میتونید پیدا کنید. میخوام اینو بگم، جناب بوعلی وقتی میاد توحید رو بررسی میکنه، در عینی که این همه زحمت کشید هیچگاه نشد اون توحید قرآنی، اون توحید واحد قهاری که گفته میشود، اون وجود نامتناهی که گفته میشه، اینها نمیتونه، نه اینکه در خودش اینو داره زحمت میکشه ها، تلاش کرده ولی نشد. آن در حالا ماورای طبیعت باز مثل عقول عشره، مشا اون موقعی که عقول عشره داره تصویر میکنه احساس میکنه تو مثل الحمدلله از پس متن دینی بر بیاد که ملائکه رو حل کنه، حد خودش واقعا زحمت کشیده ملائکه رو خواست، فی الجمله ملائکه مقرب رو درست کنه بسیار، ولی عقول عشره کجا و ملائکه مقرب و کلن ملائکه کجا؟ ملائکه انقدر گسترده است که فراوانیش انقدر زیاده که صحبت دهتا نیست. حالا شیخ اشراف بعدا گفت صحبت دهتا و صدتا نیست هستن، شیخ اشراف کمی جلوتر، ولی خب کلن میخوام اینو بگم، یعنی این عقول عشره که گفتن در نوع خودش زحمت کشیدن ولی باز نشد، نمیگم یعنی هیچ نشد، چون ما میدونید جسته جسته ذره ذره باید رفت جلو، انسان تدریجی در کار علمش بتونه به یه جایی برسه. و همین حرفای مشا مقدمه بحث های بعدی تا اینجا شد که صدرا آمد و خیلی از این بحث هستن. الان ما در مورد صدرا دیگه این حرفا رو نداریم، یعنی اشکالات رو نمی حقایق ماورای طبیعت یا مثلا آنچه که به اسم لوح محفوظ، به اسم ام الکتاب و مطالب به دیگری که آمده تو متن دینی مشا تطبیقاتی کرده، ولی این تطبیقات لزوما همه اون تطبیقات درست نیست، در اینی که زحمت کشید آمده. من تأکید میکنم چند بارم دارم. بعد آیات خلقت و حدوث سماوات فی حقایق ماورای طبیعت و آیات الخلقه و حدوث سماوات و الارض. آیات خلقت و حدوث سماوات این جوریه، ببینید تو فضای مشا آدم وقتی نگاه میکنه این آسمان ها از این سو بودند که بودند، از آن سو هستند که هستند، صحبت افلاک که میشه یه همچه حالتی داره. تو فرهنگ قرآنی نگاه کنید اصلا اینجوری نیست. بعدن این آسمان ها جمع میشه و آغازی داره به شکل دخان بودن پدید آمده. نگاه کنید خواهی رو مشا دست میزن این آیات رو به نحوی که بتونه با این توضیح بده، ولی عملا اون فرهنگی که تو متن قرآنیست حل نمیشه. من معتقدم یک مباحث اختر فیزیکی تو قرآن هست هنوز که هنوزه اختر فیزیک ها هم بعضیش رو ندستن، بعضیش رو رسیدن، انا لموسه اون رو الان توضیح میدن، ولی خیلی تو قرآن زیاد اینجور چیز ها. خب اینا باید جمع جور بشه و تو مشا این خوب حل نشد. باز آیات برزخ و آیات معاد. آیات برزخ اصلا میدونید مشا تو فضای کاریش نتونست، مالی چون گفتهشون مشا رو میسازد، ولی در صدرا الحمدلله مثلا برزخ حل، حتی آیات خلقت و حدوث سماوات برای خودش یک طرحی پیدا کرده فعل جمله از این حد در اومده، ولی باز من به نظرم کار صدرا هنوز نشد اون چیزی که در قرآن در باب آیات خلقت حدوث آسمان و زمین حالا برای خودش توضیح ده. در اشراق هم من میتونم توضیح بدم، حالا بذارید الان این مشا رو بگم. آیات برزخ چون اشاره کرد، اگه اشاره نمی‌کرد من ورود نمی‌کردم متن رو صاف کنم. یه نفر میگه این چی میگه اینجا چی می‌خواد بگه دارم. آیات برزخ اصلا مشا تونست جهان پس از مرگ رو اثبات کنه، اما اینکه بگه جهان پس از مرگ دو مقطع داره، یکی برزخ یکی قیامت، تحلیلش یه تحلیل نداره. لذا تمام آیات برزخ فقط به معاد معنا میشه. خب این خیلی نقص صدرا که رسید اینو حل کرده، برزخ و قیامت دو مقطع از چی جوری و چرا و از آیات استفاده مون ان شاء الله از بود. و آیات معاد، بحث های معاد، این هم معاد جسمانی با اون طول و تفصیل اومده، مشا بالاخره با معاد جسمانی فعل جمله همراهی کرد، اما تحلیلی که میکنه ما همین دیروز داشتیم تو بحثای تحقیق هست اسم در کار صدرا در بحث معاد داشت توضیح میدادیم، همین ایشون حتی اکثرش رسید به صورت خیالی معنا کرد، از واقعیت هستی به عنوان یک نشعه ای از نشعات هستی چندون خبری نیست، و حال اینکه تو متن دینی بحث معاد جسمانی یک نشعه ای از نشعات هستی است. تعجب میکنه در جای خوش به من بگید اینشون خیلی زحمت کشید همین که معاد جسمانی فعل جمله تونست تصویر کنه، بگه این میشود اینو تصویر کرده، بعد با اون بحث من لم یجازف فی قوله یک کمی مسائل رو حل میکنه، ولی بازم عملا حل جدی نشد، حرکت رو به جلو هست ولی نشد آنچه که قرآن این که میگیم تعبیر میشه اینجا میشه، یعنی اگه بخواد میکنه آیه رو باید به این معنا کنید دیگه، وقتی با این معنا میکنه اوزار به هم میرسه. خب حتی انهم ارتکبوا التعویل فی الآیات التي لا تلائم الفرضیات، حتی اینها اومدن جایی که به اصطلاح اصل موضوع هست و فرضیه، یعنی خود مشا میدونه این رو اثبات برهانی نکرده ولی به عنوان اصل موضوعی پذیرفته و بحث کرده، مثل اون چه که در باب عناصر نمیدونم افلاک، ترتیب عناصر، افلاک کلی و جزئی، احکام فلکی و عنصری، اینایی که گفته خودش میدونه اینها برهانی نیست، وقتی در عینی که برهانی است فرضی است، خب فرضی در تو این علم مطرح شده یه فرضیه است بسیار، ولی چطور این فرضیه رو هم گرفتن پایه فهم قرآن قرار دادن؟ اینجاست که علامه دیگه دادش در میاد که حتی اینجا اینجور مرتکب شدن. ما این رو توضیح دادیم المیزان جلد 8 صفحه 154 این بحث آمده. دقت بکنید خب اینا رو که نگاه میکنیم یه مقدار احساس خلل میکنیم. باز بذارید نمونه دیگر، شیخ اشراق، حالا یه در مورد مشراق، شیخ اشراق رو نگاه میکنیم. تو شیخ اشراق هم در عین اینکه خیلی زحمت ها کشید، باز خلل ها فراوان، یعنی نگاه که میکنم کارش رو، خلل های زیادی باز تو کارش پیدا میشه. خیلی از اینا مثلا آیات برزخ چندون از آیات نمیدونم قیامت جدا نمیشه، اصلا تو کارش نیست. آیات معاد رو تا حدودی درست کرد، ولی باز نکته های مغفول فراوان و دارای خلل فراوان. در باب تناسخ ایشون گفت من تناسخ رو نه دلیلی بر اثبات دارم نه دلیلی بر رد، دقت میکنم. و حالا این در باب معاد، در توحیدش به توحید ناب قرآنی نرسید، دقت میکنم. در باب به اصطلاح بعضی از چیزا جلو رفت، مثلا همینقدر که تونست تجرد عالم خیال دهم بهی تحقق مواعید و نبوه فی الجمله، تونست تجرد برزخی با تجرد برزخی جهان پس از مرگ و فی الجمله درست کنه، باز همه اونچه که هست رو ما ازش نمیاد. و حالا میخواید موارد دیگر هم بگم همینجوره، یعنی اون دیدگاهی که ایشون در طبیعیات داره لزوماً اون نیست که تو متن قرآن هست. حالا اینا که عرض میکنم تطبیقاتی که ایشون کرده، تطبیقاتش الان هست، چند تا کتاب نوشتن، الان یادم نیست رساله عمادیه بود چی بود، ما آوردیم تو تحقیق فلسفه اسلامی از اون میخوند. بعضیش خیلی خوبه، بعضی خیلی پیشرفته، ولی بعضی جا هم اون قدرت لازم و قوت لازم رو برای تحلیل بعضی از چیزا نداره. مثلا بدا تو کار نه مشاس نه شیخ اشراق، بدا اصلا اینا نمیتونن تو این حیطه وارد شه. تو متن دینی هست ولی اینا نمیتونه از پسش بر بیان. بدا خب اینا خلل های کنه، صدرا میرسه بدا رو حل میکنه. و از این دست بحثا که خیلی زیاد داریم که مثلا شعور موجودات تو قرآن آمده، نه مشا حلش میکنه نه شیخ اشراق، صدرا یک کمی خیز برمیدارن اینو درستش کنه، دقت میکنه. و میخواید اینجور اینا که عرض میکنیم اینا نقص نیست، میگم زحمت های جسته جسته است که باید جمع بشه تا به نتیجه برسیم. باز در مورد کارهای مشا، مثلا چیزی به اسم رجعت، چیزی به اسم نمیدونم معراج جسمانی، اینا اصلا نمیتونه حل کنه. حتی وحی آنگونه که هست تو مشا خوب حل نشد، یعنی که زحمت کشید، بنده معتقدم مشا زحمت، ولی باز نشد اون وحیی که در قرآن آمده، وحی قرآنی، وحی حل نشد. صدرا نزدیک شد، صدرا تونست درست کنه، و الا نه شیخ اشراق این وحی رو به این نحو تونست درست کنه، یعنی لوازمی که داره، مبانی که داره بشه، هنوز اون مقدار اجازه نمیده. تا حدودی اشراق میتونست، ولی عملا نکرد. نه وحیش، نمیگه اصل وحی قبول ندارن، وحی قبول دارن، نبوت قبول دارن، تثبیت هم میکنن، تحلیل عقلی هم میکنن، ولی باز اون عمقش نشد، تحلیل دقیقی که تو قرآن ما از وحی داریم اونجا حاضر نیست. در تفسیر ایمان، حالا چون بحثو پیش، در تفسیر ایمان مشد زحمت کشید ولی نشد اونی که باید در تفسیر ایمان. میخوام اینا که عرض میکنم ببینید، یعنی من چجوری میتونم بگم نشد؟ من متن دینی نگاه میکنم میبینم با این ظهوری که داره با او سازگار نیست، یعنی اونا زحمت کشیدن ولی نشد. خب اینا رو که عرض میکنیم، من بعدا عرض خواهم کرد همینایی هم که میگیم چجوری زمینه ساز کارهای بعدی است که در کار قرآنی از خواهد یالا بذارید باشه میرسم عرض میکنم. پس میشه این حرفا رو زد. در مورد صدرا ما بعضی جاها داریم هنوز خلل داریم، مثلا در تحلیل رجعت فی الجمله داریم، هنوز اون کارهای اساسیش انجام نداد، ولی در این حال زحمت کشید. همون قدیگی با خیلی رجعتش کس هنوز تا بال حرف نزد، بلکه این آیون متکلمان با اون به اصطلاح اعتقادات ویژه‌ای که نسبت به متن دینی میگن داریم، به رجعت که میرسن به همش میرسن، به بدا که میرسن به همش میرسن، اوضاعشون به هم میرسه، یعنی اوضاع فکریشون به هم میرسه، اینا همون خراب میکنن یه جوری میکنن. من دیدم یکی از اینا گفته اون رجعت یعنی یه مرحله از مراحل برزخ، دیده بود اینجا نمیتونه، تو این دنیا نمیتونه پیادهش کنه، از همین بزرگان در کلام اومده این. و خیلی حالا همینجوری صدرا اینها رو خب داره، ولی به هر ترتیب ما بعضی جاها باز تو صدرا میبینیم هنوز اون نشد. بنده معتقدم همون شعور موجوداتی که صدرا این همه زحمت کشید هنوز نشد اون چیزی که در قرآن دقت بود، نه اینکه کار نگه زحمت کشیده. و به من بگید الان صدرا در شعور موجودات انقدر حرف رو جلو برده که یه تلنگر بخوره اون طرف تر میره، ولی هنوز اون نشد، ولی تلاش کرد. و از این دست مسائل دیگه بخوام بگیم، خب حالا تا اینجا با چیکار کنیم؟ همیشه باید بیاریم تمام آنچه که هست رو سر سفره قرآن ببینیم این تطبیقات هست یا نه. اینا رو گفتم که بیان علامه طباطبایی گفت، حتی خصوصا من شاهین رو بیشتر توضیح دادم از صدرا و از چیزا. ولی با این حال اون چیزی که خود علامه هم گفته التفات داشته رو باز تذکر بدم در پایان، قبلا گفتم اون چیه؟ اون بیانی است که علامه در صفحه 161 قرآن در اسلام گفته، در جاهای دیگر هم گفته، آوردم آدرس دادم. آنچه در فلسفه ما گذشت واقعا فلسفه اسلامی است. اینه فعل جمله، الان تذکر میدم بیان علامه رو میگم. یعنی خود علامه این التفات رو داره تو همین صفحه 161 قرآن در اسلام، نگاه کنید من آوردم متن خوندم، حرف علامه اینه قرآن باعث شد خیلی از این علوم سمت و سوی به اصطلاح قرآنی پیدا کرد. هنوز مفاهیم قرآن و مضامین قرآن همش اجرا نشد، ولی در این حال سمت و سو پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی جهت داد به اونها. باز هستم چه از میکنم، خب وقتی این گفته میشه و بعد به تعبیر دیگر علامه معتقده قرآن باعث شد این علوم پیشرفت معقول در مسیر واقعیت داشته به برکت قرآن، خب بله به تعبیرشون رنگ محیط گرفته اصلا علامه تعبیر اینجوری. یعنی فلسفه‌ای که از غرب آمد، فلسفه‌ای که نمیدونم از یونان آمد، فلسفه‌ای که از جای دیگه آمد، اون فلسفه‌ها رنگ اسلامیت پیدا کرد آهسته آهسته. این رو علامه التفات داره، یعنی میخوام بگم این تعبیر میکنم مطابق نیست، معناش این نیست که میخواد اسلامیت رو برداره، همین رو خوندم براتون توضیح دادم، دقت میکنید؟ و اگر این حرف رو میزنیم نتیجهش اینه، یعنی در عین اینکه دین گفته شما برید به سمت علوم، یه شاخص و معیاری هم قرار داده به اسم قرآن و روایات اهل بیت و او پایه کار شما باشه و کار رو شروع کنه و این کار رو انجام بدید، هم تشویق کرده و اونها هم انجام دادن و عملا هم سر از اسلامیت در آورده. واقعا رنگ و بوی اینا رو میبینیم، چه در بحث ذات واجب، چه در باب علم ربوبی، چه در باب خلقت ایجاد، چه در باب نمیدونم وسائط فیض، چه در باب نمیدونم معاد و نبوت، همه اینها انسان کامل خیلی جا رنگ و بو اصلا آدم نگاه بود. من اون موقع فارابی رو میگفتم، گفتم ببینید تمامش، ببینید شاکله توحیدی داره کل کاره فلسفهش، یعنی مغز کارش توحیده، یعنی همون فرهنگ قرآنی اومده تو کل کارش. خب این واقعیت ولذا اسلامیتش با برجاست. بلی انسانیم و جسته جسته باید استدلال ها رو جمع کنیم تا به یک جایی برسیم که اون مستوای اندیشه قرآنی است. این یه مسئله است که باید توجه کنیم. خب ما نه اینکه امروز باید دهونیم تمامش کنیم، من دیگه همجور ادامه دادم که برسیم به بحث، اگه اجازه میدید کمی هم ادامه، خسته نشدید من ادامه میدم این رو، که ما چون دهونیم باید تعطیل بشه و برنامه هست و اینها که انشالله شرکت میکنید، این باعث میشه که من دیگه زودتر ادامه میدم، یعنی دیگه تمامش نمیکنم که معمولا برنامه رو دو جلسه باشه دیگه، یه استراحتی میگردیم دیگه نباشه و بخونیم. خب نتیجتاً از نوع بیان علامه این به دست میاد، قرآن باید محور و میزان علوم قرار گیرد، نه علوم و دستاوردهای نظریش میزان برای قرآن. اینو باید توجه کرد و وقتی چون اینه، حالا بر اساس این آنچه علامه طباطبایی سر سفره قرآن میاره چون این چیزیه. فقط یک چیزم عرض کرده، کاری که گهگاهی علامه طباطبایی بعد از اینکه بحث قرآنی رو تمام کرده یه بحث فلسفی که میگه، گاهی خیلی جلو میره. اون بحث فلسفی که جلو میره علامه گفتیم به عنوان چی آورده؟ به عنوان بعد از اینکه فرهنگ قرآنی رو تمام کرده، آموزه قرآن رو از قرآن به دست آورد، بعد از اون آمد گفت چه بحث فلسفی مقارن اوست که میتونه کمکش کند. دقت میکنید؟ این بحث فلسفی با اون گستردگیش به عنوان یک بحث مستند برای فهم قرآن استفاده نشد. بعضی که آنچه از قرآن به دست آمد این بحث فلسفی، بقیهش از عقل بدیهی، عقل صریح، عقل بیان، از اینا استفاده کرده در کار خودشون و این کاریست که علامه طباطبایی. و اینم کم مسئله نیست، کم مبنایی نیست، ما اول تفسیر باید مبنامون رو نسبت به قرآن درست کنیم. خب این تمام شد، میرسیم بحث بعدی، یعنی کار علامه طباطبایی و شرح این متن انجام شد، یعنی پایان رسید. حالا باید توضیح بدیم در فضای مستقل که ببینیم چی میشه در این زمینه گفت و چه بحثایی میشود داشت. اجازه هست دیگه یک گروهی هم ادامه بدیم تا ببینیم به کجایی کشیم. سخن ده و نیم گفتن نیست یا ده گفتن؟ ده و نیم دیگه نیست. بله، ولی ظاهرن ده و نیم دیگه. ما طبق روال همیشه من ذهنمه که برنامه های حوزوی از این دست از ده و نیم شروع میشد. اینجوری ذهنم هست. دیدم ده رو، ولی برداشتم بود که میخواست مقدمه بشه برای ده و نیم. من برداشتم ما هم که اینجا نزدیکم دیگه. بله، خب بله. اما بررسی مسئله و نظر مختار تو این زمینه رو حالا میخوام وارد بشم و بحثاشو کنم. اولا از همین بحث فلسفه شروع کنیم. فلسفه هم که الان دارم میگم عمدتا نظر دارم به الهیات، به حکمت عملی، عمدتا به بحثای طبیعیات و اینها الان نه. این برای خودش به نظرم طبیعیات الان دیگه باز بره زیل اون بحثی که علامه داره به اسم علوم جدید اونجا، چون یه طبیعت فلسفی است، بخشش که خب طبیعت فلسفی است که میاد تو بحث‌های فلسفه، اون بخشی هم که میشه طبیعتی که به بحث‌های علوم تجربی نزدیک میشه همون است که علامه طباطبایی ذیل علوم تجربی بهش میپردازه. یعنی تو مقدمه یه مقدمه به این علوم تجربی میپردازه، من اونجا بهش نگاه میکنم بحث میکنم. پس اون بحثو میذاریم کنار، عمدتا نظر داریم به حکمت عملی و حکمت نظری اون بخش الهیاتش، الهیات بالمعنی العام الان محل بحث ما ایناست که از یکی تعبیر میکنیم به هستی شناسی، یکی هم میگیم حکمت عملی. دقت میکنیم این دوتا، هستی شناسی فلسفی و حکمت عملی، این دوتا یا فلسفه و الهیات بالمعنی العام و حکمت عملی، این بحث یک نکته ای داره در فضای فیلسوفان و کار عقل، یک نکته ای در کار شریعت. یعنی ما هم باید از منظر خود فیلسوفان چه میگویند و محتوایی که خودشون بهش میرسن نتیجه و معداشیه تو بحثای تفسیر قرآن. فیلسوفی که در کار فلسفی خودش داره کار میکنه به لحاظ فلسفی به نتیجه میرسه، خودش تلقیش چیه، نسبتش با قرآن چیه، این یک کار به لحاظ عقل به تعبیری از منظر عقل. یه بارم از منظر درون دینی، به تعبیری ما یه منظر برون دینی داریم، یه درون دینی. نسبت عقل و فلسفه با متن دینی رو هم میشه از منظر برون دینی و عقل نگاه کرد، هم میشه از منظر درون دینی و متون دینی مثل قرآن و آیات و روایات نگاه کرد. دقت بکنید، یعنی از دو منظر باید این بحث بشه. علامه طباطبایی یادتون باشه عمدتا از منظر دینیش گفته بود، گفته بود عمدتا چون بحثشون در که وحی هست، قرآن هست، قرآن به اصطلاح اجازه داده چه هست، اینجوری ما از اون سبک شروع کردیم و گفتیم قرآن و روایات و رسول الله و اهل بیت و فرمایشات اینها و اونها عقل رو حجت کردند و به فلسفه میدان دادند، جز اینکه گفتن به اصطلاح امکان خطا هست، قرآن میگوید امکان خطا هست ولی در کار قرآن امکان خطا نیست، پس باید این شکلی ما درست کنیم. تمام بحث علامه رو به این شکل درون دینی توضیح دادیم، علامه هم میکنیم. الان ما میخوام از منظر هم برون دینی بررسی کنیم هم کار عقل، به تعبیری خود عقل در این زمینه چه میگوید، خود فلسفه چه میگوید، یکی از منظر درون دینی. اون منظر برون دینی رو اول شروع کنیم. بنده عقلم اینه، خود عقل وقتی نگاه میکنه با اون تحلیلی که میکنه و به نتایجی که میرسه، متن دینی را به عنوان هستی شناسی قدسی و حکمت عملی قدسی مییابد و کار خودش رو هستی شناسی عقلی و حکمت عملی عقلی میداند. او رو قدسی میدونه، این رو عقلی میگیم، یعنی با روش عقل. اون نه، یعنی اونجا مفاد عقل و حقیقت عقل اونجا حاضر نیست، اونجا هست ولی روش عقلی درش طی نمیشه، لزومی نداره طی بشه، از راه وحیه یا انسان‌های کامل متصل به وحی، متصل به علم. خود متن، خود عقل وقتی نگاه میکنه اینجوری میگه، میگه که اون هستی شناسی، هستی شناسی قدسی است و این هستی شناسی عقلی است، امکان خطا اینجا هست، اونجا خطا نیست. قدسی که میگیم یعنی بی خطا، منزه، خاک مرتبط، همش درست و همش گره خورده به هم بی هیچ تناقض و تمام عالم به هم گره خورده است. اون بحثاش این دبیر میکنیم. یکی رو خود عقل میگه این هستی شناسی قدسی است، ولی کار من هستی شناسی عقلی است. اون حکمت عملی قدسی است، این حکمت عملی به اصطلاح عقلی است. این بشری است، اون قدسی. این تعبیری است که عقل میفهمه. حالا چطور چه جوری اندکی توضیح میدم الان، حالا دیگه نباید ما مفصلات رو اینجا بیاریم، ولی اندکی اینجا میشه توضیح داد. و اون چیه؟ اون اینه که عقل که نگاه میکنه وقتی اثبات خدا میکنه و اثبات نبوت میکنه که به نحو خاص خودش اثبات میکنه، اثباتم برای خودش توضیح داره، برخی از این اثباتها اثباتهای بدیهی یا کل بدیهی میگم، یعنی عقل صریح، عقل به اصطلاح قطعی، عقل واضح، اینا عقل بیان، اینا یک دسته این نوع عقله. یعنی به تعبیری وقتی مثلا اثبات خدا میکنه، اثبات نبوت میکنه، که علامه طباطبایی مثلا معتقد اثبات خدا، اثبات نبوت، اثبات وحی، اینها هم به شکل عقل بدیهیه، توضیح میده، بیان داره. اول دیدم اندکی رو اول سوره بقره ذیل اولئک علی هدی من ربهم اونجا آورده و اندکی رو هم تو رسائل توحیدی و جای دیگر آورده. و برخی از بزرگان من دیدم حضرت آیت الله عابدی شاهرودی هم مثلا قائل به عقل بدیهی. این یک طرح. بعضی هم آمدن از عقل نظری استفاده کردن. حالا برای ما الان مهم نیست، چون در کار فلسفی هستیم، از منظر فلسفه داریم نگاه می‌کنیم. چه عقل بدیهی چه عقل نظری اثبات خدا میکنه، اثبات نبوت میکنه، اثبات وحی. و بعد تلقی که داره از وحی، تلقی که داره از کلام نبی و کلام اون ادعی که در جانشین نبی میشن مثل ائمه که توضیحات خاص خودشون دارن به اسم انسان کامل، اینها اینها کسانی هن متصلند به عقل کل و بلکه بالاتر به علم الهی. تعبیرشون ببینید چجوریه؟ به عقل کل. عقل کل در فلسفه اون عقل اول، اون عقلی که تمام حقایق عقلی عالم رو به طور درست در خود داره و منسجم و مرتبط. واضح است؟ میگن نبی میشه عقل بالمستفاد. من میگم این تحلیلاش رو میخوام بگم، این تحلیلایی که دارن رو دارم عرض میکنم. میگن عقل بالمستفاد میشه اون عقل کل و همان جوشش عقل کل را داره. سخنش سخن در افق زمان و مکان نیست، فوق زمان و مکان قرار میگیره. سخنش مثل سخن امام، سخن نبی، سخنش سخن عقل کل است. خود عقل کل داره حرف میزنه و بلکه بالاتر علم الهی، بسته به علمند. در قرآن، در باب خود قرآن آمده که این به علم الله نازل شد. علم الهی است که نازل شد. علم این آقایون خدا رو اثبات میکنن، علم الهی رو اثبات میکنن، عقل کل هم در جا خودش اثبات میکنن، اینها رو هم دارن. این سبک بعضیش، این سبکی که الان عرض کردم، بعضیش از عقل بدیهی صرف استفاده نشده، ولی خود فیلسوف به جایی میرسه میگه ما عقل کلی داریم و خدایی داریم و علم الهی داریم و طبیعتاً به اصطلاح این نشأت معصوم است، نشأت بدون خطا است. اینو قائل یه تحلیل فلسفی. یا مثل علامه طباطبایی که میاد بدیهی میکنه، میرسونه به اینکه یقینا آن کسی که از طرف خدا میآید معصوم باشد. دیگه توضیح نمیده عقل کل و نمیدونم علم الهی اینا، نه، به دلیل برهانی که داره اون برهان کافی شد. ولی به هر ترتیب چه بگید معصوم است، چه تحلیل رو غنیرتر کنید، بگید عقل کل، بگید علم الهی، وصله. تا این رو میگید خود وحی قرآنی هم اصل علم الهی است که نازل شد. این تحلیلی که وقتی میرسید، نوع تلقی که فیلسوف پیدا میکنه، خودش چی میگه، چه به نحو عقل بدیهی بهش برسه چه عقل نظری برسه. الان من کاری به اون ندارم، برای من برام نیست. فیلسوف وقتی به اینجا میرسه ازش بپرسید، میگه که خب این عقل معصومه، وقتی معصوم شد درش خطا راه نداره، اونجا رو این شکلی نگاه. و تمام حقایق عالم با تمام جوانبش گفته شده بدون هیچ گونه خلل. واضح است. این همون بود که علامه طباطبایی دبیر میگه نه تدریج درش هست، نه امکان خطا هست، نه محدودیت. توضیحی که علامه میده این اونجاست. تا این رو قبول میکنه، خود این عقل بشری میخواد کار بکنه و کار میکنه و شروع میکنه به کار فلسفی. حرفش چیه؟ میگه اون هستی شناسی هست، اما هستی شناسی قدسی است. او حکمت عملی هست، اما حکمت عملی قدسی است. او تمام زوایا رو میبینه، ما همه رو نمیبینیم. مثلا بو علی در توضیح، من اینا رو توی خارج نهای ظاهرم گفتم اگه اشتباه نکنم، اون متنا رو برده، یعنی دیگه متن نمیخوام بخونم، میخوام اگه هست اونجا رجوع کنم. بو علی حرفش اینه، ما حکمت عملی چند تا مسئله رو حل میکنیم، ولی تفاصیل حکمت عملی تو شریعت آمده، تفاصیلش اونجاست. یعنی خودش این اعتقاد داره. فارابی، من اووردم از فارابی خوندم و از علامه طباطبایی هم خوندم و اونجا. حالا از همینه، اینها تلقیشون این شکلی، یعنی حکمت عملی اونجا وقتی دستورات عملی داده میشه، اون چی که در فقه منعکس شده، اون چی که تو اخلاق منعکس شده، اون چی که تو فضای عمل منعکس میشه، تمام اون چی که دین میگوید همه صدق محض. حالا صدق میگم تحلیل های بو علی و فارابی صدقه، صدق محض، صدق محض هست. دقیق مهم، حتی حکمت عملیش، یعنی هرچی دین گفته همش درست. اینجوری نگاه میکنن و تمام اون چی که در معارف گفته، هستی شناسی قدسی، چون گفتیم دو بحث داریم، هستی شناسی و حکمت، تمام اون چی که تو هستی شناسی گفته، هر چی گفته مر واقع است، هیچ خلاف توش راه نداره، یعنی اصلا امکان خطا نداره، متن واقع است. بلکه اون علم الهی است که خود رو باز کرده شده این حقایق. توضیح دادن، توضیح دادن تبیید، چه تحلیل مختصر عقل بدیهی، چه مفصل عقل نظری که به این تحلیل های کلام میرسه، آخرش قائل به اسمت میشه، نتیجهش اسمت، یعنی اسمت هستی شناسی که از ناحیه دین میاد، اسمت حکمت عملی که از ناحیه دین میاد، که من ازش نمی کنم به هستی شناسی قدسی و حکمت عملی قدسی، عنوان قدسی میدیم، یعنی به اصطلاح فراتر از جهت بشری است و در این حال به اصطلاح اسمت داره، خطا توش داره، عنوان قدسی توش این اشباه شده است، هم مقدس برتر از این ساحت هاست و در این حال چیزم هست، بی خطا است. خب این رو ما تو اون ناحیه داریم، درست شد. فیلسوف وقتی میرسه این تر رو میبینه، بعد به کار خودش نگاه میکنه، میگه من دارم کار انجام میدم، تو توان عقل کل رو داری؟ میگه نه. خود فیلسوف عقل کل میگوید این گونه است، تو علم ربوبی میگوید، تو هم به سان علم ربوبی میتونی برسی؟ میگه انقدر نه. خودش میگه، میگه من خیلی کار بکنم یه مسئله میگم 10 تا لازم، اگه خیلی جلو برم بگم 20 تا لازم، خیلی جلو برم بگم 50 تا لازم، ولی قرآن وقتی یک حرف رو میزنه، وقتی خداوند در علم ربوبیش نگاه کنید، اون حرف با تمام لوازم و نهایتش برای خدا حاضر، و این لوازم همه به هم پیوسته است و هیچ خطا و هیچ خلاف و هیچ تناقض توش نیست، ولی من که این کار رو انجام میدم در حد خودم میتونم بگم چقدر انجام دادم، ولی در این حال میتونم بگم بابا من عقل کل نیستم، من اول به این مقدار اکتفا میکنم. نفس این که بگم من عقل کل نیستم پایین ترم، معناش چی میشه؟ خود فیلسوف به این نتیجه میرسد، خود فیلسوف به این نتیجه میرسد که این باید نقشه راه من باشد، یعنی هستی شناسی قدسی و حکمت عملی قدسی باید چی بشه؟ نقشه راه من باشد. او بشود میزان، یعنی نفس همین گزارشی خودش داد، نفس همین گزارش که داد کافیه برای اینکه بگه به سرعت که اون بشه محور، و من باید تابع او شدم. البته من میدونم در این اسنا بحثای خاصی هم در میگیرد که اون بحثای خاص الان نه جلوتر میرم، چون خیلی بحث شده، دعوا شده که مثلا دلالت زنیه، نمیدونم سند زنیه، نه از این حرفا که اونا رو بعدا میرسن جزئیات، ولی اصل حرف نوع نگاه اولیه رو درست کنیم. لذا خود این لوازمی داره، جایی که از صریح قرآن فهمید دیگه دست نمیزنه مثلا، حالا حداقلش این مشتا ببین چی میشه. این یک بحث. اینجا که عرض کردم اومدم به حداقل اکتفا کردم، یعنی تبیین اولیه، تبیین اولیه که عقل خود میفهمه. آقایون اینو تفصیل دادن، توضیح دادن که حالا وقت نداریم تمام شد، من انشاءالله باز بعدن این رو ادامه میدم. و اون چیه؟ این که تو میگی من این محدودم، تو که میگی نمیدونم من به عقل کل نمیرسم، چه تبیینی برای این بحث داری؟ به صورت محدودیت و تدریجیت و بحث امکان خطا رو که از علامه گفتیم انشاءالله میخوام در فضای عقلی هم براتون بگم. حضرت آیت الله عابدی شهودی بیان داره، اینا انشاءالله میخونیم. دیگه وقت تمام شده، به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله جلسه بعد خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته بعد طبق روال انجام میشه، ولی این هفته دیگه به این دلیل یک سره کردیم کل بحث ها.
خب این که علامه میفرماد که منات الان قصد، یعنی ما چون واقع داریم بنابراین نمیتونیم با حجت های نظری که خطا پذیره به واقع برسیم. پس همین منات تو روایات غیر متواتر هم قاعدتا پیاده میکنن دیگه، چون روایات غیر متواتر هم معلوم نیستش واقع ما برسونه، پس تفسیر به کار نمیره.
من توضیح دادم در مورد روایات، توضیح دادم تمام بحثشو گفتم ایشون چی گفتن.
خب بعد همین منات اونجا بیاد دیگه.
نه این شکل نه، تحلیل داشتم یادم هست که توضیح دادم. ایشون تعبیرشون این بود، روایات متواتر و مسلم
که واقع،
روایاتی که خبر واحد باشه مشکل اصولیش چیه، توضیح دادم بحثاشو کردم متن رو بود. اون سمت یعنی من میتونم الان بگم بله، ولی میخوام بگم تحلیلی که ایشون داره، توضیحی که داره، نه از این مبنا، تحلیل خاص خودشون.
پس تو متن دین
به تعبیر دیگر، اگر خود رسول الله بفرماید به سان قرآن باش برخورد، اما این روایاتی که دست ما میاد باید اون ضوابط را رعایت کنیم، خبر واحد متواتر مستفیضش است، اون بحث های خاص خودش که علامه انجام داد و من متن علامه رو بردم خوندم. تو اولین بحث من در مورد روایات بود دیگه.
اساس فیلسوف هم نمیتونه اون فهم خودشو بگه این شریعت دیگه، یعنی فضا از تفسیر بیان بیرون، حالا فیلسوف مثلا وحی تونست تحلیل بکنه، خب معلوم نیست این همون وحی تحلیل واقع باشه دیگه، پس نباید استناد بده قطعا وحی تفسیرش این هست و جز این نیستش.
وحی جز این نیست میتونه بگه من رسیدم این،
میتونه بگه من فهم من از دین از
این مقدارش که اشکال نداره، بحث نیست. مشکل ما سر این بود که به اصطلاح فیلسوف میگه خب متن دینی را میگوید، من میفهمم در متنی که من خودم کار کردم به لحاظ عقلی به اینجا رسیدم، اون رو دست بزنم یا نزنم؟ الان محل بحث اینجاست.
نه فرض کنید که اصلا متن دینی رو پیدا نکرد که چند تاشون چجوریه، خودش با عقل یه چیزی فهمید، حالا اونجا اون نمیتونه بگردن، نمیتونه بگه بذاره دیگه،
چون دیگه نباید متن دینی رو باید نگاه کنه،
فقط از باب این که مثلا کار علمی بشه و اینا فایده داره،
تلاشی کرده و فی الجمله وحی رو اثبات کرده، اینا ما قابل قبوله، ولی معنی نیست که
فلسفه
شما مبنی بر
اینکه هست شناسی نه بین فلسفه و وحی، بین وحی و همزیستی و مصادمت ایجاد کنیم با این تفاوت خیلی
همه
خیلی تفاوت داریم.
چرا؟
ما اون چیزی که تو ذهن هم که اینها اولی که ادعای آزاد اندیشی دارن،
بله.
من تلاش بسیار دارم برای اینکه بگن ما وقتی فلسفه میتونه فلسفه باشه که در حقیقت به فلسفه به اندیشه و آزاد باشه و تحت هیچ چیزی حتی وحی قرار نگیره.
اصلا. بله. و بعد بله.
بعد دو تا فیش دیگه من بدم بخاطر یکی خدای
همین رو اجازه میدی با هم یکی جلو یک انا فیش میدیم بعد بعدش میشه. همین رو گفته خوبه. فیلسوف اگه یه بحثی رسید الف، یه بحث فلسفی دوم رسید به اسم ب، این دو تا اگه دیر با هم نمیسازه چیکار میکنه نظرش؟
میگن ما عقل
رو اشکال نه، من عقل باشه دیگه، من همین میگم. ببین من به لحاظ عقلی رسیدم به الف، به لحاظ عقلی هم رسیدم به با، بعد فیلسوف وقتی این رسید این تو با هم نسازه چی کار میکنم ازش؟
من از فلسفه میدونم که میگه اون دیگه عقل من میگه.
ببینه من سوالم واضحه، عقل به عقل رسیدم الف، به عقل رسیدم به با و این دو تا با هم مخالفن، هر دو هم از راه عقل رسیدم، چی کار میکنم ازش؟
دوباره برسیم
میتونم، یعنی چیزی رو قبول ندارن که میشه
چرا دیگه این همه فیلسوف میگه من این رسیدم با اون نمیسازم، من چیکار میکنم؟ چیکار میکنم؟
نمیدونم چیکار میکنم.
خیلی راحت بهتون بگم، میگه یقینا یکی از این مقدماتش غلطه یا هر دو غلطه. چرا اصلا عدم تناقض محکم نیست؟ خوبه این من بن فیلسوف به عقل خودش رسید که این الف مثلا میگه خدا این گونه است، تو متن دینی دیده که خدا به گونه دیگر، از نظر عقلی اثبات کرد که خدا هست و وحی هست و نبوت هست و قبول هست، این از نظر عقلی رسید. از نظر عقلی هم رسید به این، به این دو تا با هم مخالفن. به نظر شما باید چیکار کنه؟ یا باید بگی اینا غلطه یا باید بگی این غلطه؟ هیچ فرقی براش نمیکنه. میخوام بگم همون عقلی که او رو جلو میبره، او رو محدد میکنه. اینو بدونید، خیال نکنید کار عقلی کسی کرده محدد نمیشه.
نمیکنه من
واقعیت. آقا این ادعا چیه؟ این واقعیت فلسفه اصلا. من بذار الان فلسفه خود
من در فیشای
بذار پیش الان بذار اول بذار اینو درستش
ادعا میکنم که اصلا سعادت انسان
در این
آزاداندیشی
یه دقیقه رد
کردن همه چیز.
یه دقیقه اجازه بدید با هم درستش کنم بعد میرسیم. الان این که عرض کردن خیلی واضح نیست. معنیم اینه فیلسوف این رو اثبات کرد، این هم اثبات کرد. کلا بدونید عقل وقتی شروع میکنه مطلب اولی رو درست کرد، مطلب دومی درست کرد، نفس این که این دو محددش میکنه. خیال نکنید این رو محدد نمیکنه، یعنی همجور هر جو حالا آزاد اندیشی نیست. آزاد اندیشی در روش عقلیه، ولی اگه من رسیدم به مطلب الف بعد رسیدم به مطلب ب، این دو تا باید چیکار کنم؟ نگهش باید دارم دیگه. وقتی با هم نمیسازم باید چیکار کنم؟ خود این قیدش میزنه، دقت کنید. وقتی من آمدم اثبات کردم وحی را، من بوعلی آمدم، میخواید من متن بیارم؟ من اینا رو خوندم براش دوستان. الان اینجا انقدر دقل میگم، شما ببینید مفصلاتش رو آوردم، شما همون فیشایی که میگید من اون فیشا رو هم آوردم. ببینید محدد به تعبیر دیگه خود بوعلی حرفش اینه، من میدونم وحی حق، من میدانم و مر واقع، و از یه طرف هم میدانم این قضیه عقلی رو، بعد باش نمیسازم. بذارید نمونه بگم. اول گفت آقا معاد جسمانی محال است.
اینها تقدم عقل رو حجتا بر وحی قبول دارن.
اصلا بذارید اصلا بذارید الان همین رو میگم دیگه، اشکال نداره. الان بذارید من بهتون میگم، کسی با عقل خودش برسه بگه آقا راه مثلا دل بسته است، چیکار میکنه؟ که راه دل دیگه استفاده نمیکنه دیگه، نیست مگه؟ راه دل باز است، چیکار میکنه به نظر شما؟ یه دقیقه اجازه بدید من میگم عرض میکنم، من از راه عقلی اثبات کنم راه دل باز است، شما چیکار میکنه به نظر شما؟ چی میگه؟ میگه فقط عقل؟ همین که اتمام انجام شده. بوعلی گفت راه دل بازه، صدرا گفت راه دل بازه، شیخ اشا گفت راه دل بازه، لزوم دو پایه میشه. کی گفته فقط عقل؟ حالا راه وحی باز است؟ صدرا میگه آره. آره. بعد بوعلی میگه آره. شیخ اشتاق هم میگه آره. من این سه تایی که به عنوان بزرگان این نهله ها و مکتب ها هستم. تا میگم بازه یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟ اینو من تعبیر میکنم. من فصلی دارم به اسم تعیم بخشی عقل. حالا میخواد چون شما گفتید دارم. عقل هر اندیشه که خودش میرسه جلو میره، او رو تعیین میده. اگر بگه راه دل بازه است، این بعد باید به دل توجه کنه. بگه راه وحی بازه، باید به وحی توجه کنه. دقت کنید.